بود یکی نبود.
مرد دریا.
سلام شنوندگان عزیز، در یکی از پر استراب ترین لحظات داستان رو ناتمام گذاشتیم. نافه و دایش جانبانو رو در لحظه‌ای به حال خودشون گذاشتیم که به طرف کلبه‌ای در شرق جزیره کیش پیش می رفتند. نافه می خواست در اونجا با ناخدا امید دیدار کنه و حرف آخرش رو با او بزنه. گمان می کنم شنوندگان عزیز ما به یاد دارند که زادبخت تاجر مروارید از سفر دریا می ترسید و به همین علت برادرش به بوشهر رفت و از طرف او نافه رو خواستگاری کرد و به کیش آورد. زادبخت تحت تأثیر حرفای عبدالله به برادرش و نافه سوء زن پیدا کرد و در اون روز هم عبدالله زادبخت رو همراه خودش به منطقه شرقی جزیره کشیده بود تا بدگمانیش رو به اوج برسونه.
زادبخت، با چشای خودت همه چیزو میبینی؟ حالا حرف منو باور میکنی؟
من فقط میبینم که نافه با دایش قدم میزنن، همین.
حتما خیال میکنی اونا قصد هواخوری دارن.
این کاملا طبیعیه. نافه به یک جزیره ناشنا وارد شده و از روی کنجکاوی میخواد قسمتهایی از اون رو ببین.
رفیق، تو چقدر خوشبین و ساده ای. اونا قصدشون قدم زدن نیست. من با گوشهای خودم دیروز همه چیزو شنیدم. به تو قول میدم وقتی اون دو نفر زیر اون درخت بزرگ انجیر برسن وایسن.
اونها با درخت بزرگ چندان فاصله ای ندارند.
تا چند دقیقه دیگه اونجا میرسن و تو متوجه میشی که حق با کیه.
نافه، اون درخت انجیر همینه.
نه، خدا گفته بود نزدیک درخت بزرگ انجیر یک کلبه است. اینطور نیست؟
بله نافه جان،
اونم کلبه است. جنبانو میبینی؟
نه خدا، در اون کلبه منتظر توست.
زادبخت، دیدی اونا زیر درخت انجیر وایسده؟
تا اینجا حق با تو بود، ولی ایستادن زیر درخت انجیر که چیزی رو ثابت نمی‌کنه.
حالا می‌بینی که اونا به طرف اون کلبه میرن. برادر داخل تو اون کلبه است.
جانبانو، تو همینجا صبر کن و مواظب اطراف باش. من میرم ناخدا رو می‌بینم.
بسیار خوب، من صبر می‌کنم، ولی من می‌ترسم.
از چی می‌ترسی؟
از همه چیز. اینجا برای ما ناشناسه. ممکنه یه نفر نزدیکی ها مراقب تو باشه.
ترس از خودت دور کن. قول میدم هیچ کس مراقب ما نباشه.
بسیار خوب، پس عجله کن عزیزم.
ناخدا، شما اینجا هستی؟
بله نفه خانم، بفرمایی تو.
زادبخت، دیدی که نافه رفت توی اون کلبه؟
مثل این که حق با توست.
من هیچ وقت اشتباه نمی کنم. از همون لحظه اولی که پای ناخدا و نافه به کیش رسید همه چیزو حد زدم.
ولی عبدالله، از کجا معلوم که ناخدا توی کلبه باشه؟
پس برای چی نافه توی اون کلبه رفت؟
شاید برای کنجکاوی.
از مردی مثل تو انتظار نداشتم این حرف بزنه.
باید برای من ثابت بشه که برادرم توی اون کلبه است.
اون کلبه یه در بیشتر نداره. ما انقدر صبر میکنیم تا برادرتو در آستانه یه در ببینیم. اینجا هیچ کس ما رو نمیبینه.
نافه خانم، برای چی اصرار داشتین منو ببینین؟
میخواستم حرف آخرمو بزنم.
مطمئن هستین کسی شما رو تعقیب نکرده؟
بله مطمئن هستم.
بسیار خوب، حرفتونو بزنین. من خوشحالم که حال شما خوب شد.
بذارید از اول شروع کنم. وقتی شما رو در بوشهر دیدم دچار احساسات آنی خودم شدم. من قبلا زادبخت دیده بودم و موقعی که او رو با شما مقایسه می کردم خیلی ناراحت می شدم. من شیفته شما شده بودم و در تمام طول راه این احساس داشتم، ولی شما مقاومت کردین.
من خوشبختی شما و برادرمو می خواستم.
اما وقتی به جزیره رسیدم و زادبخت و با اون همه مهربانی و خوبی دیدم، متوجه شدم که این مرد می تونه منو خوشبخت کنه. زادبخت با چنان صمیمیتی از من مراقبت کرد و وسایل آسایش منو فراهم کرد که من از احساس قبلیم شرمنده شدم.
خوشحالم که اینو از زبان شما میشنوم.
اصرار من برای دیدن شما این بود که از شما و نصیحت‌هایی که در بین راه به من کردین تشکر کنم. اگر جوان مردی و مقاومت شما نبود نمیدونم چه وضعی پیش میومد.
نافه خانم، از صمیمیت و محبت شما ممنونم. من همین امشب جزیره رو ترک میکنم و برای شما و برادرم آرزوی سعادت میکنم.
تا چند روز دیگه با زادبخت عروسی میکنم. دلم میخواد برای او همسر خوب و وفاداری باشم. خداحافظ نافه.
خداحافظ نافه خانم.
میبینی زادبخت؟ نافه از کلبه بیرون اومد.
او بازم تنهاست.
عجله نکن زادبخت، ناخودم کم کم پیداش میشه. نگاه کن، در کلبه داره باز میشه.
برادرم رو در آستانه در میبینم. خدایا چطور باور کنم؟ چطور باور کنم؟
زادبخت، از این که حقیقت روشن شده زیاد خوشحال نیستم، ولی به هر حال باید حقیقت معلوم میشد.
حق با توست. نمیدونم چطور برادرم توی صورت من نگاه میکنه. من به او اعتماد کردم، به جوان مردی او تکیه کردم، فرستادمش به بوشهر، ولی او چه کرد؟ به من خیانت کرد، عشق منو ننگین کرد، همه چیز رو سیاه کرد، همه ی پاکیزگی ها رو از بین برد. این خیلی دردناک.
هر گناهی مجازاتی داره. تو میخوای گناه برادرتو ندیده بگیری؟
که این حرفو میزنه؟ من در تمام عمرم هر بدی از کسی دیدم عفو کردم، هیچ وقت نخواستم از کسی انتقام بگیرم. اما گناه برادرم رو بی انتقام نمیگذارم. امشب در خانه خودم جشن میگیرم، برادرم رو دعوت میکنم، ولی این آخرین باره که برادرم در یک مهمانی شرکت میکنه.
با نافه چی کار میکنی؟
با نافه؟ او رو چند روز دیگه با یک کشتی به بوشهر میفرستم، چون این زن مال من نیست.
آره همینطوره.
عبدالله، از تو خیلی ممنونم که چشم و گوش منو باز کردی. ممنونم.
ناخدا، خیلی دیر برگشتی.
مدتی منتظر شدم تا نافه به اون کال برسید.
بازم از عشق خودش با تو صحبت کرد؟ اینطور نیست؟
نه، برعکس به من گفت که زادبخت رو دوست داره. منم خیلی خوشحال شدم، نمیخواستم وجود من بین اونها فاصله بندازه.
پس با این ترتیب کار تمامه.
بله، همه چیز با خوبی و خوشی تمام شده.
خب کی حرکت میکنیم؟
همین امشب.
قبل از رفتن نمیخوای با برادرت خداحافظی بکنی؟
چرا، حتما این کارو میکنم. از سایه پیشون میرم.
لازم نیست زحمت بکشی، برادرت داره میاد پیش تو. پشت سرتو نگاه کن. نه اوناش.
سلام برادر.
سلام برادر. از سایه میخواستم پیش تو بیام. آخه من میخوام امشب از جزیره برم.
تو میخوای جزیره رو ترک کنی؟ برای چی برادر؟
بالاخره هر کس سرنوشتی داره. منم مرد دریا هستم، نمیتونم توی گوشه بمونم.
ولی امشب من نمیذارم از اینجا بری.
همه چیز آماده شده. سمن در یک کشتی جایی برای ما آماده کرده.
باید سفرت رو به عقب بندازی، حتی اگر شده برای یک روز.
برادر چرا اینقدر اصرار میکنی؟
امشب به خاطر تو یک مهمانی مفصل ترتیب دادم. یک عده نوازنده و خوانندم دعوت کردم. اونها از شیراز به اینجا آمدن. آهنگای شیرازی رو هم خیلی شیرین میخونم.
من نمیتونم دعوتت رو رد بکنم برادر.
پس امشب میای؟
البته که میام.
سمند و همه رفقات رو همراهت بیار.
چشم برادر، همه رو بیارم.
خدا، میخوای به مهمونی برادرت بری؟
مگه تو نمیای؟
چرا، ولی متوجه نگاهاش شدی؟
منظورتو نمیفهمم.
وقتی با تو حرف میزد من در چند قدمی شماها ایستاده بودم، ولی کاملا مراقب حرکات زادبخت بودم. اون موقع صحبت کردن دستاش میلرزید، نگاهاش خیلی عجیب بود، مثل اینکه نگاهش نگاه یک دشمن بود.
نگاه یک دشمن؟ این حرفا چیه؟ برادرم همیشه به من محبت داشته.
ولی به نظر من تو نگاهش همه چیز بود غیر از محبت.
دلیلی نداره که اون از من متنفر باشه.
من از اون عبدالله خیلی نگرانم، ممکن اون حرفای زده باشه.
برادرم بی تجربه نیست، با چند کلمه حرف گول نمیخوره.
خب هر کسی رو میشه با حرف گول زد، حتی آدمای با تجربه رو.
من که به این حرفا اعتقاد ندارم.
میترسم یه روز اعتقادت از منم بیشتر بشه.
خب دیگه معطل نکن، باید بریم خونه برادرم. خیلی وقت از اون ترانه های قشنگ شیرازی نشنیدم.
خب بریم، من که حرفی ندارم.
میشنوی سمند؟ میشنوی چقدر شیرین میخونی؟
واقعا که این ترانه ها تو دل و جون آدم جا میگیره.
برای اینکه از جان ما مایه گرفته.
ولی برادرت برخلاف همیشه اصلا از موسیقی لذت نمیبره.
از کجا فهمیدی؟
تو نگاش کن، اصلا فکرش اینجا نیست.
راست میگی، حواسش یه جای دیگه است.
عبدالله بغل دستش نشسته و دائما زیر گوشش داره ور میزنه.
وقت به نظر من وقتش رسیده.
بله وقتش رسیده.
ببینم با چی میخوای ازش انتقام بگیری.
چند سال پیش یه نفر از هندوستان برام یک گرد زهر آلود آورد. میگفت این زهر خیلی موثره، اما خیلی دیر اثرش رو میگذره.
میخوای زهر رو تو لیوان آب بریزی؟
خودم ترتیبش رو میدم. برو به برادرم بگو بیاد توی اتاق بالا، اونجا منتظرش هست.
از صاحبش میگم.
برادر، از خواننده امشب خوشت اومد؟
واقعا عالی بود. به نظر من که نظیر نداشت.
به نظر منم همینطور بود.
ولی تو اصلا حواست اونجا نبود، مثل اینکه از چیزی ناراحتی.
چیز مهمی نیست.
تو برادر بزرگ من هستی و همیشه حق به گردن من داشتی. اگر غمی داری بگو تا با کمک همین غم از بین ببریم.
این غم رو تو نمیتونی از بین ببری.
همه چیزو به من بگو برادر.
تو به اندازه خودت برای من زحمت کشیدی. هیچ وقت محبت تو رو فراموش نمیکنم. چون تو بودی که به خاطر من تا بوشهر رفتی و کار زندگیت رو کنار گذاشتی. حتی کشتی خودت رو از دست دادی.
همه این چیزا در برابر محبت‌های تو چه ارزشی داره؟
من باید این محبت‌ها رو جبران بکنم. تصمیم دارم سرمایه‌ای در اختیارت بگذارم که یک کشتی بزرگتر و آبرومندتر تهیه کنی.
ممنونم. ولی من نمی‌خوام بیشتر زیر بار دین تو برم.
دو برادر که به هم دینی ندارن.
راستی یادم رفت بپرسم. کی خیال عروسی دارین؟
این بسته به تصمیم نافع است.
شنیدم حال نافع خانم خوب شده. با این ترتیب دیگه مانعی برای عروسی نیست. ولی حیف که من نمیتونم در جشن عروسی شما دو نفر شرکت بکنم.
منم متاسفم. ولی برادر، بازم میخوام از جوانمردی و بزرگواری تو تشکر کنم. راستی چرا از اون شربت نمیخوری؟ اون شربت رو من برای تو درست کردم با دستای خودم.
منو بیشتر از این شرمنده نکن. خودت برای من شربت درست کردی؟
بله، برای اینکه ثابت کنم منم از درست کردن شربت و شیرینی بی اطلاع نیستم.
ممنونم.
خب پس چرا معطلی؟
چشم،
شربت رو بخور.
عصای میخورم.
چرا همه یه شربت رو نخور؟
همینقدر کافیه.
بله، همین مقدارش کافیه. او هنوز نمیدونه تا یک ساعت دیگه زنده است. هنوز به مسافرت های آیندهش فکر میکنه. ولی از یک سفر حتمی بی اطلاع. برادر، گفتی خیال داری به مسافرت دوردست بری، ها؟
بله، اول به جزیره قشم میرم و در اونجا ترتیبی میدم که با یک کشتی تجارتی کار بکنم، چون فعلا از خودم کشتی ندارم.
من که گفتم برات کشتی رو تهیه میکنم. قصه این چیزا رو نخور.
نه، من باید خودم این کار رو بکنم.
راستی برادر، حالت خوبه؟ ببینم سرت گیج نمیره؟
نه، حالم خیلی خوبه.
پس راجع به مسافرت های آیندت بازم صحبت بکن.
نمیتونم بیشتر صحبت کنم.
برای چی؟
چون باید برم با سمند و برای بچه ها کمک کنم باربانه سفرمون آماده کنیم.
فقط چند دقیقه صبر کن. به یکی از خدمتکارها گفتم ناف و دایش رو اینجا بیارم.
برای چی زدبخت؟
فکر کردم علاقه داری با نافم خداحافظی کنی. بالاخره هرچی باشه در این مدت با او هم سفر بودی.
خیلی کار خوبی کردین. ولی مثل این که حالم خوب نیست. سرم گیج میره.
مهم نیست. به زودی حالت خوب میشه.
خدا کنه اینطور باشه، چون فردا خیلی کار دارم.
مثل این که نافو و جانبانو دارم میام.
سلام نافه خانم.
سلام نخدا. برادرتون گفتن قصد مسافرت داری.
من قصد دارم فردا از اینجا برم.
من و نافه هیچ وقت محبت های ناخدا رو فراموش نمی کنیم. ایشون در این سفر خیلی زحمت کشیدن. ما ناخدا رو خیلی اذیت کردیم.
برادرم به سختی عادت.
برحال خوشحالم که این سفر به این خوبی تموم شد.
برادر، مثل این که حالت داره بدتر می شود.
خیلی بدتر.
چی شده ناخدا؟
من هیچ چیز نمی دونم.
خدا لحظه به لحظه ناراحتی و سرگیجه بیشتری حس می کرد. اون نمی دونست که زادبخت در شربت او زهر ریخته و قصد انتقام از او رو داشته. نافه و دایش او رو با تعجب و تأثر نگاه می کردند. در این حال هیچ کس راه به جایی نمی برد. زادبختم در این میون ساکت و متحیر بود. قصد نداشت سکوت رو بشکنه و حقیقت رو بازگو کنه، بلکه مانند یک تماشاگر ساکت و کنجکاو به این صحنه عجیب چشم دوخته بود. و افسوس که ما ناچاریم باسم داستان رو ناتمام بگذاریم و تا فردا که آخرین قسمت داستان رو خواهیم گفت همه رو به خدا می سپارم.
عازم یک سفرم.
ما آماده ایم.
لول بدید.
3 2 1
بریم. زبط.
مثل آب وقتی تشنه ای،
مثل رؤیا وقتی راکدی،
مثل خاطره وقتی تنهایی،
مثل عشق وقتی منتظر،
مثل شیپور وقتی خوابی،
مثل هیجان برای قلبت، مثل صحنه برای بازی یا زندگی.
قصه، سرگرمی، شوخی، جدی، شادی، اندوه، تجربه، نمایش.
رادیو نمایش.
عزم سفر کنید با ما در دومین بخش برنامه های رادیو نمایش. این به دومین بخش از برنامه های رادیو نمایش. باران باش. هیچ کس به باران عادت نمی کند، هر وقت بیاید خیس می شوی. امیدوارم که همه ما در این روزها باران رحمت باشیم برای اطرافیانمون و پر از امید. الهی به امید تو. همراهان شما در بخش پیش رو. سرکار خانم نسیم صباغان تهیه کننده محترممون. جناب آقای محمد ابراهیم صدا بردار. خانم فهیمه آقا جانی پشتیبان صدا. و من مهراز شعبانی همگام لحظه های شما تا ساعت 22. شنونده بریم به سراغ مروری بر آنچه که امروز در بخش دوم برنامه های رادیو نمایش قرار هست تقدیم حضور شما بکنیم. میریم و برمیگردیم با هم مرور بکنیم. چند دقیقه دیگه نمایش آب هرگز نمیمیرد تقریب شما میشه. ساعت 15 نمایش برای یک مشت دلار. ساعت 15:30 نمایش کوتاه نوایش. ساعت 15:45 تکرار نمایش هجوم. ساعت 16 تکرار نمایش شهرنامه. 16:30 نمایش مرهم. 16:47 بهره ای خواهیم گرفت از کلام بزرگان و ساعت 16:50 تکرار نمایش مجتمع همسایه. ساعت 17 نمایش فرزند صالح. ساعت 17:30 تکرار نمایش صبح بخیر آقا معلم. 17:45 تکرار نمایش خنده تلخ و ساعت 18 برنامه زندگی استدیو 8 و ساعت 19 نمایش بوی اسفند و در ادامه بهتون خواهم گفت که چه خواهیم شنید. و اما بریم به سراغ نمایش های این بخش از برنامه ها. آب هرگز نمی میرد نمایشی هست که در این لحظه تقدیم شما میشه.
اداره کل هنرهای نمایشی رادیو تقدیم می کند.
آب هرگز نمی میرد. خاطرات سردار جانباز میرزا محمد سلگی. نگارنده حمید حسام. گوینده محمد رضا علی. صدا بردار فرزاد شریفی. تهیه کننده اشرف السادات اشرف نژاد.
گاهی پرستاران که تخت را آنکارد و مرتب می کردند، طناب را زیر بالش می دیدند و می پرسیدند که چیست؟ می گفتم برای نرمش دست هاست و آنها هم خیلی کنجکاو نمی شدند. ولی بعد از نزاع آن شب ما، حساسیت و دقتشان برای کنترل رفت و آمدها بیشتر شد. نزدیک 4 ماه بود که در بیمارستان بستری بودم و خیلی دلتنگ خانواده. دلم می خواست به ایران بازگردم. پاهایم را یک پرستار آلمانی قوی هیکل و قد بلند با دست ماساژ می داد. اسمش اولی بود و از وقتی نخواستم آن زن پرستار ماساژم بدهد، کارم با این قلچماق افتاده بود. هر چند روز یک بار عضلاتم میان پنجه های قوی اولی ورز داده می شد. او یک بهیار ساده و برخلاف قیافه خشن و تنومندش بسیار مهربان بود. روزی بسته ای ارسالی از ایران را آورد که داخل آن یک عکس بود. عکس عیالم که با چادر و مقنعه کنار 5 فرزندم ایستاده بود. همان وقتی که اولی این عکس را دید، تیم معالج به سرپرستی پروفسور اوینزینگر، دکتر فاستین و 2-3 خانم جوان برای بررسی